سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم. دوشنبه 5 تیر 1403 هفدهم ذی حجة الحرام 1445 روز قبل از غدیر خم 24 ژوئن 2024 درس 158 فقه توانمندسازی هستیم. توان اداره صنایع و هوافضا، مسئله اینه که بر توان پذیران صنعتی و هوایی و هر توان دیگر لازم است حد اکثر بهره‌وری از این توانایی های اعطایی را تحقق دهند تا لایق نشان شکور باشند. شرح مسئله اینه که با توانهای فضایی و در حقیقت ذوب آهن و زره بافی و نیز توان معنوی تسبیح هماهنگ با تکوین اعطایی خداوند توانمندساز به حضرت داوود علیه السلام آشنا شدیم و لزوم تقدم توان معنوی، این تقدم نشون تقوام مادی بر معنوی را، معنوی بر مادی، ای وای، و در این چرا ویرایش نشده؟ پس اینو اینجا ویرایش میکنیم. لزوم تقدم، این تقدم هستش، توان معنوی بر مادی، اینجا می‌نویسیم معنوی بر مادی، برعکس شد. توان معنوی بر مادی، این گاهی حکمتی داره که کاملا روش تمرکز کنیم. روی این فتوا بوده که اینو هفته قبل بحث کردیم. و در این نوبت با توانهای صنعتی و هوافضای اعطایی ربوبی و حضرت سلیمان علیه السلام فرزند حضرت داوود علیه السلام آشنا می شویم. قاعده‌ای به دست می آید که پیامبران باید توانمندی های جامعی داشته باشند تا بتوانند حکمرانی مطلوبی داشته باشند، یعنی رهبران دینی در حقیقت اقتضای چنین مدیریت هایی را باید داشته باشند و وظیفه حکمرانی خیش را انجام دهند. ما یکم سرمون شلوغ بوده، این ویرایش ها به خوبی انجام نشده، حالا شما خودتون ویرایش کنید. این داشته باشند 3 بار تکرار شده و وظیفه حکمرانی خیش را انجام بدن. ببینید، این خودش نشون میده که پیامبران اولا و به ذات اقتضای مدیریت های جامعی دارن، زره بافی، ذوب آهن، فضا، هوا فضا، صنعت، چی و چی، حتی معنوی مثل تسبیح، که اینا لازمه حکمرانیه. یعنی یه جامعیتی باید داشته باشن که کار، افرادی که به کار میگیرن به عنوان کارشناس تحت تأثیر اونا قرار نگیرن، بلکه اینا بر اونا مؤثر باشن. ازا باید مدیران رو طوری تربیت کرد، مثل پیامبران توانمند کرد، تربیت کرد که یه اطلاعات عمومی نسبت به دانشها داشته باشن تا بتونن. الان هم رئیس جمهور موفق کسی است که اطلاعات بیشتری داره، قدرت اطلاعات، قدرت مدیریت، و این توانها یک مزیتی است که وظیفه حکمرانی خیش انجام بده، مگر اینکه مانعی پیش بیاد. مثل اینکه مانعی پیش میاد برای بعضی پیامبران، نمیتونن حکومت کنن. وقتی مانع مفقود بشه، شرط هم موجود باشه، باید مدیریت کنند. مجار الامور به ید العلماء، اصلا مجاری امور به دست علماست، این قانون اوله. بعد میاد عدول پیدا میکنه به درجات پایین تر، به آیات و اخبار مربوطه جهت استظهار و استنباط احکام مربوطه مورد تفقه قرار میدیم. در فقه القرآن در همین بس امروز با دو تا آیه آشنا میشیم، که دو تا آیه اینه که توانمندسازی سلیمان ابن داوود علیه السلام توسط خداوند، ول سلیمان ریح غدوها شهرون و رواحها شهرون و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدی باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. باد را برای سلیمان ما، ببینیم ما مسخر کردیم، یعنی ما توانمند سازیم، او توان پذیر است. مسخرش کردیم یعنی به او قدرت و دانش لازم را برای تسلط بر هوا و فضا دادیم. این واو عطف به توانمندسازی های خدا نسبت به حضرت داوود که آیات قبلی بود که قبلا خوندیم. و ول سلیمان میگه نه تنها به داوود بلکه به سلیمان، هر دو حاکم بودند. این نه به معنای اینه که مشروط است، مثلا پدر پسر، نه، هر کی شایسته بود. خب خیلی پیغمبرا پسرشون نشد، بعضیا شد، بستگی به شایستگی داره. دو بها شهر و رواه ها شهر و اصل ناله عین القطر، باد که رفتن صبحگاهش به اندازه یک ماه و رفتن شامگاهش به اندازه یک ماه بود و چشمه مس را برای او روان ساختیم، ذوب مس. گروهی از جن به اذن پروردگارش نزد او کار میکردند و هر کدام از آنان از فرمان ما سرپیچی میکرد از عذاب سوزان به او میبینید. قاطعیت در مدیریت، قاطعیت با نرم نمیشه. یعملون له ما یشاء من مخاریبه و تماثیله و جفان، جفان کل جواب و قدور راسیات، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. گروه جن برای او هرچه میخواست میساختند، از معبدها و مجسمه ها و ظروف بزرگی مانند حوزها، دیگهای ثابت. ای خاندان داوود، به خاطر سپاسگزاری به فرمانهای حق عمل کنید و از بندگانم اندکی سپاسگزارند. خب ببینید این دوتا آیه 12 و 13 سوره مبارکه چی هست؟ اینجا سوره شده که میتونه بگه چه سوره یه؟ جایزه بهش بدیم. سبع دیگه، نه؟ درسته آقای، سوره سبع. سلام علیکم حضرت آقای سجادی. این پس سوره سبع شد یا سوره سات شد؟ هیچ که جواب نمیده، الحمدلله. خب ما برای سلیمان باد را، ما این کار کردیم. ببینید از اینجا که تسخیر کردیم، این هوافضاست، ریح همون هوافضاست که این باد هست که اگه تو دریا یه جور باد کار میکنه توی کشاورزی ریح و ارسلن ریاح لواقع، همین ریح در فضا باز هواپیماها، فرشها و مرکبهای آسمانی رو این ورانور میکنه. ریح تسخیر شد. ما الان همه اخیرن رفته بودیم کرمان، یه دفعه هواپیما تکون خورد، بالا رفت پایین رفت، چون باد تنظیم نبود. هوا میچربید بر هواپیما. این تسخیر باد یعنی تسخیر هوافضا، که این ناچارن آیه 12 سبع هستش که استاد صفی پور لطف کردند. خب حالا این با زمان اون موقع است که غدوها شهرون، مثلا فرض کنید که صبح که می رفت به اندازه یه ماه بود، به اندازه یه ماه. خب شما الان میرید از تهران به کرمان، اگه بخواید با الاغ برید، با ماشین برید، با قطار برید، با اتوبوس برید، با ماشین شخصی برید، چقدر راه میگیره؟ طولانیه. حتی وقتی با هواپیما میرید کوتاه میشه، یک ساعت. ببینید این یک ماه یعنی به اندازه یک ماه رو صبح میرفت، به اندازه یک ماه شب برمیگشت. شاید به این معناست که حالا تفسیراشو میخونیم، حدیثا رو میخونیم. حالا فعلا ما اینو آیه ببینیم چه استظهاری میتوانیم بکنیم. یعنی حرکت صبحگاه که میگفت دیدید که بلیت براتون میفرستند، میگن چی؟ میگن که ورود خروج، ترمینال ورودی، ترمینال خروجی. خب ورود ساعت چند، خروج ساعت چند، پرواز ساعت چند، نشستن تو مقصد ساعت چند. خب این غدو رو میگن حرکت، رواح رو میگن برگشت. مثلا فرض میکنیم بعضی ها گفتن نه، صبح حرکت کنی یه ماه، شب هم حرکت کنی یه ماه. این شهر به معنای اینه که کاری که زمان یک ماه رو صبح میرفت شب برمیگشت. یغدو و یروح، تو روایات داره یغدو و یروح، یک کار 24 ساعتیه. یک کارمند، یک شهروند، یک کار 24 ساعتی رو میگن غدوان، یغدو و یروح. مثل این گله ها و رمه ها که وقتی میرن میخوان برگردند، میان تو آغولشون قرار میگیرن، صبح میرن مثلا در مراتع چرا میکنند، دور شب مثلا بر میگردند. غدوها شهر، رواحها شهر. حالا اینا عدد و رقم نیست، اینا میخواد بگی که پرواز و حرکت فضایی، اونم حالا حضرت سلیمان میگن یه فرشی داشت، بساطی داشت. اسلام بساط از بسته، یعنی این بازش میکرد، مثل هواپیما چطور باز میشه، اینم فرششو باز میکرد. فضاپیما، هواپیما باز میشه، اینم بساط بهش میگن، باز میشه. بالش، پاش، چرخش، اینجا هم همینطور فرش باز میشد، روی او قرار میگرفت، با این میرفت برمیگشت. سلطان بود، حشمت داشت، حکومت داشت، حکمرانی داشت، سلطنت داشت، مملکت داشت، پیغمبرم بود، خدا براش خواست. گویا یک کسی که میخواد چنین کارهایی بکنه، این باید بر قدرت احاطه و سلطه بر فضا و هوا داشته باشه. خب این یک نوع بود، میگیم سرعت هوا فضا. بعد دوباره میاد اصل ناله عین القطر، ما برای او برای پدرش گفتیم علنا، برای پسر میگیم اصلنا، یعنی چشمه مثل ذوب میکرد را میافتاد. اون با دستش این عین القطر چشمه مصر، حالا چشمه مصر مثلا معدن هست، میری تو معدن، معدن شناسی، معدن کاوی، بعد طبق قوانین مصر ذوب میشه را میفته. این یک صنعتی است. ببینید هوا رو ول کرد اومد چیز قطر، هر نوع فلزی. اونجا حدید گفت در پسر، پدر حدید، پسر قطر، یعنی مس. حالا من ایران چقدر مس هست، اصلا تیمای فوتبالی که وابسته به مس هستن خیلی قدرتمند میشن گاهی. و این میتونیم هر فلزی رو بگید، اورانیوم رو هم شامل میشه، پلوتونیوم هم شامل میشه. مثلا اخیراً یک فلز جدیدی اومده که میگه فوق اورانیومه و تو ایران هست، داره کشف شده یا میشه، دشمن رو ترسونده که وای اگه اینا به اون دست پیدا کنن چی میشه، یوتونیوم یا پلوتونیوم، چه اسمی داره. حالا دوستان اسمش رو اصلا بنویسن که اونا که حاضر ذهن هستن، یوتونیوم یا همچه اسمی که داخل کشور هستش. این که ما اصل نا، نه پلوتونیوم نیست، یک چیز جدیدتری هستش که من یادم هست چند ماه پیش اسمشو بردم. حالا این اسم جدیده، تا آدم بخواد ملکش بشه طول میکشه. یعنی خلاصه علم معدن به او یاد دادیم، برایش همه چی را انداختیم، اون هوا فضا، این علم معدن، اینا همه لازمه یه حکومته، چون شما با مس میتوانید خیلی کارها بکنید. ببینید الان میگه آن لیتیوم، درسته لیتیوم، لیتیوم هست که الان سرچ کنید بیارید ببینید که این چقدر قدرت چه ظرفیت داره برای پیشرفت، تمدن سازه و از اورانیوم خیلی قوی تره. الان آقا می نویسن و من الجن من یعمل بین یدی. خب آیا خودش هم هوافضا، هم معدن، هم مس، هم اورانیوم، هسته‌ای، غیر هسته‌ای؟ آها اینجا نوشتن که آقای سجادی نکته زیبایی رو نوشتن، ازشون تشکر میکنیم. نوشتن که لیتیوم، کجا نوشتید آقای سجادی؟ آه لیتیوم فلز، این فلز رسانا را آینده دنیا پس از نفت نامیدن و حالا کشف اولین معدن رسمی از ذخایر عرض می شود با ارزش لیتیوم در همدان هست. همدان ایران در کنار یک دیگر دارندگان این عنصر با ارزش معدنی قرار داده است. یعنی ایران می گفتن جز باشگاه هسته‌ای هست و دشمن از این میترسه، هرچند ما میگیم بمب درست نمیکنیم، میگه نه شما بمب درست میکنید. ببین حالا یه فقیه جای سلیمان نشسته دیگه، آیت الله فقیه ما. خب ایشون رهبری میکنه، هم هوافضا رو موشک درست میکنه اینا و هم میاد بحث هسته‌ای میکنه. خب این ممکنه بگن یه آیت الله اصلا چرا این کارا رو میکنه، در صورتی که این طبق این آیات این جزء وظائفشه که همه این کارا رو بکنه تا ملکش دائم باشه. میگه خداوند ملکش دائمه، ما باید ملکمون دائم باشه، باید عوامل زوال رو چکا کنیم، ازاله کنیم. حالا من میخوام بگم ما نباید به آیات سطحی نگاه کنیم. این آیات میگه یک توانمندسازی خدا میکنه. خدا به عنوان مالک مدبر، مدیر کل، مدبر کل هستیست، میاد و منصوبینش و مبعوثینش رو توانمند میکنه. نمیشه شما یک کسی رو ملک بدید ولی مکنت ندید. مکنت یعنی توان، قدرت. خب حالا اینا به عنوان مثاله، میگه که هوافضا، معدنهای فلزهای گران، مثل قطر. مثل موقع خیلی بوده، باش دیگ درست میکردن، جهیزیه درست میکردن، خیلی کارا که الان میگه. خب آیا این مدیریت هوافضا با اوست؟ مدیریت معادن با اوست؟ مدیر کار نمیکنه، تقسیم کار میکنه. کیا براش کار میکردن؟ و من الجنه من یعمل بین یدی، یعنی این جن یه گروهی از موجوداتی هستند در اختیار، بین یدی، جلو روش. حالا این جن موجود هستند، معمولا نیروهای فلزی میرن توی اون زیر زمین ها، پنهان میشن، جن میشن، نیستن، یا تو هوا غیب میشن. این نیروهای پنهان یا نیروهای فنی که کمتر در معرض عموم هستند، مثل این معدن، کارگران معدن هستن، صورتشون سیاه و زیرا و با آسانسور میرن پایین. حالا شاید اینه یا نه، خود جنه، جن یه موجودیست. نمیشه، خب قرآن داره صریح میگه. بعد این جنها کارگزار بودن، من یعملو، کسانی بودن که اونا کار میکردند، او دستور میداد، اونا عمالش بودند، کارگزارانش بودن، کارگزاران، کارکنان، کارمندان، پیشوندش کاره. حالا اینجا میگه من یعملو، کسانی که کار میکنند، کار یعملو، مضارع هم هست، یعنی یه کار به اصطلاح تعریف شده و دائمیست. بین یدی یه پروژه نیست، یه کار دائمیست، یعنی نیروهای در اختیارند. به اذن رب بهی، جالبه، رب گفتیم کلید اسم رمز مدیریته، رب مالکون مدبران. به اذن رب یعنی چی؟ یعنی در هر مدیریتی شما برنامه‌ریزی نیروی انسانی دارید، برنامه‌ریزی‌های مادی دارید، بودجه‌ای دارید، هوافضا دارید، فلز دارید، چی دارید؟ باید اذن رب و امضای مافوق باشه. کار تشکیلاتی اینجوریست. حالا رب ما که رب العالمینه و فائق و قاهر بر همه کائنات و مخلوقات، او باید اجازه هر کاری بده. به اذن رب بهی. پس ببینید، خودش کار نمیکنه، مدیر کار نمیکنه، مدیر تقسیم کار میکنه. قوا در اختیار اوست، قوای سگانه در اختیار اوست، مجریه در اختیار اوست، مجریان در اختیار او هستند. و من یزغ منهم عن امرنا، ببینید اینقدر قاطع بوده، اینقدر قوی بوده. ما میگیم الان رئیس جمهور باید کسی باشه مدیریتش قوی باشه، حرفشو بخونن. این طوری انضباط داشت، سلیمان انضباطش معروفه، با هدهد اونجور که گفت اگر برای غیبتت عذر موجه نیاری ذبح میشی یا کشته میشی. اینم جن، اون تیر بود، این جن بود. اصلا بدون مجازات، بدون دیسیپلین، بدون نظم نمیشه مدیریت کرد. لذا میگه هر کدوم از اینها یزغ منهم، نافرمانی میکرد از این جن. ان امرنا از امر ما، جالبه خدا میگه امر سلیمان امر ماست، یعنی سلسله مراتب تو جوریست که امر به امر، به قول اصولیین امر به امر امرون، امر به شی، امر به امر به شی، امرون به اون شی، یه قاعده اصولیست. حالا اینجا میفرماید که این امر ماست نه امر سلیمان. پس اذن ما که مافوقیم یک، امر ما که مافوقیم دو، باید جاری بشه، باید اجرا بشه. پس ببینید سلسله مراتب چقدر زیباست. امر سلیمان نیست، امر خداست. الان هم مثلا ما باید الان حکمرانی ما که ولی فقیه امر میکنه باید امر امام زمان باشه، امر امام زمان هم امر خداست. این سلسله مراتب امر هست که ما باید تمکین کنیم به او. لذا میگه ان امرنا، نمیگه از امر سلیمان. خیلی عجیبه، این نشون میده که یک مدیریت شبکه‌ای قدرتمند سلسله مراتبی وجود داره. هر کس از امر ما یزغ یا نافرمانی کرد، نزقه، میچشونیم بهش از عذاب سعیر، جریمه باید کرد. این تو جنگ تمرد، محاکمه صحرایی، اعدام، غیر از این راهی نیست، بعد کار سنگ رو سنگ بنده میشه. امام صادق فرمود من اگر حاکم بشم با شمشیر و شلاق حاکم میشم، یعنی بدون اینها نمیشه اصلا. لذا هر کارمندی، الان چرا ما اقتدار نداریم؟ چرا بروکراسی بر ما حاکمه، ما بر بروکراسی حاکم نیستیم؟ چرا این همه زحمت میکشیم، این همه ثروت داریم، این سیستم دولت در کاملا در اختیار نیست؟ چون خیلی بیش از حد مهربانیم. باید قاطع باشیم، مجازات کنیم کسانی که تمرد میکنند، زیغ دارند، یعنی انحراف دارند، تمرد دارند، باید با عذاب سعیر طرف بشن. ولی نمیشه حکمرانی کرد، دائم فتنه میشه، دائم اذیت میشید. این خیلی آیات خوبی است. شما دیدید تفسیر مدیریت که ما داریم فقه میخونیم، ولی خب فقه قرآن متوقف بر تفسیر قرآنه. سرپیچی رو میگن زیغ. زیغ البته به معنی کجی و انحراف هم هست. عذاب سوزان خیلی عجیبه. سلیمان به هدهد میگه سرتو میبرم، تو واقعا یه غیبت کرده بود. یعنی بی نظمی طوری نیست که آدم رها کنه یه فردی رو. و همچنین این جن که برای او یه لشکری بودن کار میکردن. خب حالا میگه اینا چی کار میکردن؟ خوب دقت کنید، از این مس چی درست میکردن؟ از این مواد اولیه تولید چی درست میکردن؟ میگه توضیح میده، شرح وظائف میده، میگه یعملون الله. چون جو گفت من یعملو، گفت خب چیکار کردن؟ سلیمان که توانا بود به مس، سلیمان به ذوب مس، ذوب فلز، همه چیز مسلط بود، هوافضا هم بود مسلط بود، اصلنا براش عین القد و سخرنا له الريح. تو سوره صاد میگه سخرنا. خب میگه این شرح بده وظایفشون رو، میگه یعملون الله. اونجا گفت من یعمل مجمل بود، اینجا میگه یعملون الله اجمال رو به تفصیل تبدیل میکنه، میگه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب. گروه جن برای او هر چه میخواست. ما یشاء خیلی عجیبه. الان ما یشاییم؟ نه، ما میگیم این سیاست کسی عمل نمیکنه. میگیم که این برای بانوان این قانون عمل نمیکنیم. بعد میایم میگیم که نمیشه، نتونستیم. خب این که فایده نداره که. یعملون الله مایشا، این مایشا خیلی مهمه. مدیری که مایشا نیست، قادران الله مایشا نیست، این ضعیفه. گاهی مدیر ضعیفه، گاهی سیستم ضعیفه. سیستم با قاطعیت و مجازات سرپیچی کنندگان، مجازات سرکشان. حالا یکی از نامزدها میاد میگه که بروکراسی نمیذاره. همه میگن نمیذاره. خب باید فکری کرد. بروکراسی با قاطعیت حل میشه. این فسادها، این انحرافها که نمیذارن. شما چقدر کار میکنید یه قانون میذارید عمل نمیشه، چون سیستم مانعیه نه عامل. لذا یکی از ویژگی های سیستم اینه که یعملون ما یشاء باشه. هرچی حاکم میگه، حکمران میگه، ملک میگه، این باید اجرا بشه، عمل بشه. قوه مجریه باید عمل کنه آنچه که حاکم میخواد. من محاریب، محراب براش درست میکردند، یعنی مسجد درست میکردند. ما چرا مثلا باید در این ملک سلیمان، در این نظام دینی، ما به مسجد کم اهمیت میدیم؟ میگه براش محاریب درست میکردند. محراب نماد مسجد هست. حالا مسجد سازی، محراب سازی، مسجد محوری ایناست. خب ما الان همه امروز آقای زاکانی میان منزل ما با زحمت آقای سجادی و اکبرزاده و اینها دارن میان. دوستان خواستم میتونن بیان. اطلاعی زدیم ساعت 6 بیاید تشریف بیارید. هر جا هستیم بیاید پردیسان. ایشون با ما قول دادن که تیمشون که بحث امامت و امارت رو اگه دولت تشکیل دادن پیاده کنن. گفتیم خیلی خب بیاین توضیح بدید. دوستان فخوله داره بیاید ساعت 6 تشریف بیارید. آقای سجادی هم دعوت کردند، زحمت کشیدند، تشریف بیارید و بیاید سوال کنید. بگید آقا شما برای میگه نمیگه دولت اسلامی. خب دولت اسلامی با مدیریت اسلامی است دیگه. بدون مدیریت اسلامی میگه دولت اسلامی میشه. بدون امامت و امارت و مسجد محوری میگه دولت اسلامی میشه. خب ما باید این رو بیام توضیح بده. انشالله امروز این 6 ایشون میان اینجا، بعد میرن ملاقات مراجع هستن، بعدم که میرن تهران و عرض میشود مناظره. مثل که امروز یا فردا است مناظره ساعت. آقای سجادی فرمودن که در خدمت همه هستیم. آقای سجادی رئیس امامت و امارت کشورن و مقرشون هم پردیسان مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون از همه شما دعوت کرد. همین 6 صبح. آقای صفی پور میگن 6، میگیم 6 صبح. بعد از ده مرز کردم بعدش که بعد از ظهر 6 که ایشون مناظره دارن. مناظره امروز آقای رامین، آقای رامین حکمتی بله گفتن امروز ساعت چند؟ 12:30. ساعت چند آقای صفی پور؟ آقای قضی استاد فرمودن که بله آقای قضی از شما دعوت میکنیم تشریف بیارید. آقای آقا بابایی رو هم دعوت کنید بیان، همه بیان. بیایم و با رئیس جمهور آینده بشینیم گفتگو کنیم، بگیم که ما شما به ما قول دادید که مدیریت اسلامی رو پیاده کنید، امامت و امارت رو پیاده کنید، شهردار که هستید، خب تهران پیاده میکنیم. دیروز رئیس ستادشون با من زنگ زدن، آقای فروزنده که یه زمانی معاون رئیس جمهور بود ایشون، گفتن ما از همین شهرداری رو میکنیم پایلوت شهرداری تهران رو. ببینید زحمت هایی که میکشید نتیجه میده. فکر نکنید که اینا همینجوری شما یه گوشه یه درسیه، نه، این درس کاربردی است. من چون وقت دیر شده فقط این آیه رو ترجمه کنم دیگه خداحافظی کنیم، چون دیگه الان داریم بریم مهیا بشیم برای پذیرایی. شیش پس ما شیش صبح منتظریم دوست غایبین به حاضرین برسونم. ببخشید حاضرین به غایبین هم بگن تشریف بیارید. حالا من میتونم صوت آقای بعد از آیه تموم شد صوت آقای سجادی رو باز کنیم اگر امکانش هست. ایشون پایین هستید آقای سجادی یا شما منزل هستید کجا هستید که من بگم یه توضیح شما بدید. خب پس سریع بخونیم. پس کارگزاران تحت اختیار آدرس منزل ما نوشته دیگه، الان تو همین مدرسه فقهی برید، تو کانال برید، کانال بنده ببینید همونجا آدرس نوشته، پردیسان خیابان شهیدان آقا یوسفی کوچه 24 پلاک 4. نامشن تصویر قطع شد. خب بهتر، ما که نمیخوایم رئیس جمهور شیم که. الان درست شد. خب الان هم این چیز حذف شد. چرا اینجوری شد؟ یخ تا آدرس دادیم قطع شد. پس شما پردیسان رو فراموش نکنید. درست شد الان؟ خب و تماثیل. تماثیل یعنی چی؟ برایش محراب می ساختند. این هنرهای هفت هنرمندان بودن. تماثیل، تماثیل جمع تمثال، تمثال یعنی سردیس یا تندیس. گاهی می بینید سرلشکر سلیمانی سردیس داره، فقط سرش هست، گردنش. گاهی تندیسه، یعنی مجموعه بدن کلش هست. اینا تماثیله، چون مثل اصله. تماثیل یعنی مجسمه می ساختن، نه بت، بت که حرامه. مجسمه می ساختن نه برای بت پرستی، بلکه برای نمادها و المانهای تمدن. و جفان، جفان یعنی ظروف بزرگ. نامه‌ای که امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف می‌نویسه میگه چه سفره‌ای تو رفتی توش جفان هست، یعنی ظروف خیلی گران قیمت هستش. حالا جفان جمع جفنه است، درسته؟ بنویسید دوستان، جفان جمع جفنه یا جفنه هست، درسته؟ یعنی ظرف بزرگ. انقدر بزرگ بودن به اصطلاح مثل حوض بودن. جواب جمع جابیست، جابی یعنی حوز، حوز، حوز بزرگ. ببینید یه حوز چقدر بزرگه، مثلا گوده. اینا ظرف درست میکردن مثل اون، مثل این هیئت ها هستن، غذا میدن، دیگای بزرگ دارن. قدور یعنی دیگه ها، قدور راسیات. بعضی دیگه ها انقدر سنگینه اصلا نمیشه تکونش بدی، راسیه است. راسیه یعنی کوه، جمعش رواسی، یعنی ثابته. مثل آشپزخونه های بزرگیست که قابل حمل و نقل نیست. برای هیئت های 2000 نفره، 3000 نفره، 4000 نفره غذا میخوام بدن. امشب هم مثل که مسجد فاطمه الزهرا 2000 نفر چیز میدن، نه؟ چرا اسم آقای سجادی هست اینجا؟ اینا از صبحشون اومدن. آقای اکبرزاده چرا حضور غیاب اینجوری میکنید، آدرس هم نوشتن، ننوشتن 24 پلاک 4 امروز 6 صبح. حالا صدا و تصویر هست آقای قادری؟ صدا و تصویر دارید آقای صد ابراهیم قادری؟ برحال قدور، قدور جمع قدره، قدر یعنی دیگه، دیگ ثابت، راسیات یعنی مثل کوه ثابت. مثل این که میرید امام رضا علیه السلام توی کوه سنگی چجوریه، مثلا یه جاهای از ظروفی دیگه هایی انقدر اینا قدرتمند بودند، از سنگ و آهن و مس و اینا براش دیگ درست میکردن. چه دیگایی، چه صنعتی، این کنایه از صنعت سنگینه. یه روز یکی از آقایون به من میگفت مثلا در قرآن از صنایع سنگین صحبت شده. خب اینم صنایع سنگین قدورن. من یه روزی دعوت شده بودم این مرکز سازمان استانداردهای دفاعی، به من گفتن تو قرآن همه چی هست، گفتم آره بیا، داوود اینجور، سلیمان اونجور، صنایع سنگین، صنایع سبک، صنایع هوافضا، صنایع ذوب آهن، ذوب مس، در کنار تسبیح هماهنگ با تکوین. خیلی یه قدرت، این قدرت ها رو کی میده؟ خدا میده. میگه ما به او این جن رو تسخیر کردیم که اونا براش کار کنن، با انضباط هم کار کنن، سرپیچی و سرکشی نکنند، نزغ نکنند، نافرمانی نکنند. ما این کار رو کردیم، و اگه ما بالا سر این نبودیم که این کار نمیشد. یعنی نشون میده تو مدیریت باید اون بالا سر مواظب پایین سر باشه، نباید اون رو رها کنه، باید حامی او باشه، اسپانسر او باشه. این که آدم یه مدیر رو رها کنه، خب این که فایده ای داره؟ باید بالا سرش باشید و با او انواع قدرت ها رو که دادید مواظب باشید عمل کنه. خب نکته نهایی، خداحافظی کنیم. ساعت 6 وعده ما اینجا مدرسه فقهی منزل پردیسان که آدرس شاه سجدی نوشتن، نگاه کنید. حالا یه توضیح مختصری هم ایشون میدن، اگه میکروفونشون رو روشن کنن. پس اعملو، اینجا مهمه دوستان دقت کنن، نشان شکر یادداشت کنید، نشان شکر. شما نشان شجاعت دارید، نشان خدمت دارید، نشان لیاقت دارید، تو قانون اساسی هم از نشان میدن. اینجا نشان شکره. امروز من به آقای زاکانی هم باید بگم، دوستان دیگه، برای دولت اسلامی مدال و مدل از اسلام بیارید. چه کسی شکوره؟ شکور کسی است که شکر یعنی بهره‌وری. این همه به شما توان دادیم، از این توانها بهره ببرید، این میشه شکر. لذا نشان شکر رو به کسی میدند که قدرت بهره‌وری داره. بهره‌وری مساوی با اثر بخشی به اضافه کارایی. این فرمول رو یادداشت کنید، اثر بخشی به اضافه کارایی مساوی با بهره‌وری، مجموعش یعنی شکر. شکر پس میگه اعملوا آل داوود شکرن. ای آل داوود یعنی چه سلیمان، چه داوود پدر پسر، شاید شبکه، شاید آل داوود یعنی سیستم بروکراسی موجود که خیلی قوی بوده، انس بوده، جن بوده، طیر بوده، هوا بوده، فضا بوده، دریا بوده، همه بوده، زوفنون آل داوود. شکرن کار کنید یعنی چی؟ یعنی بهره‌وری کنید. اعملو شکرن یعنی عمل کردتون شکرن باشه. یعنی چی شکرن؟ یعنی از حد اقل توان حد اکثر بهره رو ببرید، نه اینکه از حد اکثر توان حد اقل بهره رو ببرید. اینکه هنر این پتومت هم این کار رو میکردند. شما باید از حد اکثر، از حد اقل توان. خدا به شما این همه توان داد، این همه امکان داد، این همه مکنت داد، توان فقه توانمندسازی دیگه، شما رو توانمند کرد که چی؟ بهره وری کنید. اعملوا آل داوود شکرن، خیلی آیه عجیبیه، اینو به طلا بنویسید. اعملوا آل داوود شکرن، عمل کردتون شکرن باشه، یعنی بر اساس بهره وری باشه. ولی متاسفت خداوند میگه متاسفیم و قلیل من عبادی شکور، در نظام های بروکراتیک کمتر حد اکثر بهره وری رو میکنند. معمولا نعمت ها ضایعات داره. شما این همه امکانات فلزی، دریایی، دشتی، کوهی تو این کشور هست، کدوم کارگزاری، کدوم رئیس جمهوری؟ حالا شهید رئیسی میخواست که این کارو بکنه، مهلت پیدا نکرد. این کار باید یک کسی باشه که اعملو شکرن، شکرگزار باشید. و قلیل من عبادی الشکور. من شرمنده هستم، انشاءالله فردا حدیثا رو میخونیم، این ادامه داریم، بس چون دیگه ما باید آماده بشیم برای پذیرایی از دکتر زاکانی و دوستانی هم که مثل شما ساعت 6 دعوت میکنیم. من میخونم آقای سجادی میکروفونشون روشن میکنیم و تصویرشون هم روشنه. اگر امکان داری توضیح یک دقیقه‌ای بدید آقای سجادی. سلام علیکم، میکروفونتون روشنه؟ دارید میکروفونتون آقای سجادی؟ سلام علیکم. آه بفرمایید، صداتون چرا نمیاد؟ آن آقای متفکرین هم هستن، صدا نمیاد. الان صدا شما درست ماشاءالله ماشاءالله آقای سجادی رئیس مرکز.
بعد از دوستان معیا شدن انشاءالله که
گفتم این شاید دوستان فلسفه این جلسه رو نمیدونم بگید. یک دقیقه فلسفه این جلسه رو بگید. یک دقیقه فلسفه این جلسه رو بگید.
خدمت شما عرض کنیم که هم مطالبات از طرف مرکز، هم بحث، هم مطالبات بنیادی، همین که برنامه های دکتر زنوری رو هم بشنویم.
دکتر زاکانی.
بعد انشالله که تصمیم گرفته بشه.
دکتر زنوری یا زاکانی؟
آقای زاکانی بود.
دیگه گفتم شما یه رئیس جمهور. بسیار عالی. بعد دوستان میان همینجا، آدرس رو میخواید یه بار شفاهم بگید که بعد دوستان.
بله، خدمت شما عرض کنم که پردیسان پشت فروشگاه جانبازان، خیابان آقا یوسفی 24، پلاک 4.
خیلی ممنون، تشکر. بعد ساعت 6 چه کسانی دعوت شدن؟
همه دیگه، همه مردم
یا طلاب فقط؟
ویژه شاگردان حضرت عالی هستن.
بعد
خدمت شما عرض کنیم که حالا تعدادی هم که اگه تشریف بیارن خدمت شما هست
انشالله. و طرح امامت امارت محور دیگه، درسته؟
بله، ما خدمت این ریاست ستادیشون هم گفتیم، اگر حالا دارن اجرا میکنن، ولی اگر 2-3 سال پیش تو محلات اجرا می شد، خب امروز می تونستن از این موقعیت اونا هم استفاده کنن.
خیلی ممنون دیگه، ما در خدمتتون هستیم. از زحمات شما هم تشکر می کنیم. دوستانم که
آقایون شاگر همه انشالله ساعت 6 حضور داشته باشین
انشالله،
یک ساعت دیگه
در خدمتیم. خیلی متشکریم از دوستان عزیزم، تشکر میکنیم و منتظر همه هستیم انشالله. خدا سلامتی بهتون بده انشالله. شاید یه رقم خورد، یه رئیس جمهوری خوبی.